آرام آرام می شکفت گل خورشید معنای زندگی، در سایه سار کلماتی که سر تا سرش خواندن است، خواندنی برای رساندن آدمی به چشمه زلال رویش. می خوانی تا گوهر جان را محک زنی به گوهر شناخت، گو که این معانی سراسر کیمیا کیمیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الحمد لله على ما انعم وله الشكر على ما الهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن أجل الله تعالى فرجه الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى فأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. یادم هست که قبل از انقلاب روزهایی که راه پیمایی میکردیم، نزدیکای انقلاب بود در سال 57، یک راهپیمایی عظیمی بود که از خیابان ری اونجا شروع شد، مؤمنین از خیابان ری، خیابان 17 شهریور، طرفای نارمک، پاسداران، یک حرکت عظیمی بود که تمام خیابان انقلاب و خیابان آزادی و اینها رو همه رو سراسر رو جمعیت گرفته بود. در اون روز یادم هست، یه عکسی هم هست که اون روز ما به روبروی دانشگاه تهران که رسیدیم، استادها، اساتید دانشگاه و دانشجویان دانشگاه تهران یا شاید دانشگاه دیگه هم بودن، اجتماعی داشتن و یک پلاکارتی داشتن که نوشته بودن که راهپیمایی یا نهضت دانشگاهیان ایران، چنین تعبیری، حالا من عبارت کاملا یادم نیست. در اونجا که ما رسیدیم با مرحوم شهید مطهری و چند نفر از جامعه روحانیت مبارز، زیر اون پلاکارت ما ایستادیم، روبروی در دانشگاه تهران بود. بعد اینجا نمیدونم کی این ندا رو سر داد که روحانی دانشجو پیوندتون مبارک. از اون روز این بحث پیوند دانشجو و دانشگاه رسمیت پیدا کرد، پیوند میان دانشگاه و دانشجو. البته قبلا مرحوم شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید با مفتح، شهید با هنر، اینها در دانشگاه بودند و هم دکتر به اصطلاح مدرک دکتریشون رو به حساب رسمی از اونجا گرفته بودن، گرچه برای گرفتن دکتری درسی در دانشگاه لازم نبود بخونن، چون اینا در حوزه مراحل بالای علمی رو طی کرده بودن، نیازی نبود که در رشته الهیات و فلسفه یا حقوق اینها بخوان در دانشگاه درس بخونن و بعد مدرک بگیرن. ولی خب به حسب ظاهر مجبور بودن که شرکت کنند و بعد رساله‌ای بنویسند، پایان نامه‌ای بنویسند و بالاخره مدرک دکتری رو بگیرند که در اون روز لازم بود برای کسانی که میخواستن وارد دانشگاه بشن، شاید الان هم لازم باشه. بنابراین این پیوند از نظر ورود این عزیزان عملا پیدا شده بود، ولی خب رسما در مبارزه با هم شرکت رسمی نداشتند تا اون روز که این راهپیمایی سراسری از همه مردم، اقشار مختلف به تعبیر امام و اصناف مختلف، حرکتی شد که همه دیگه با هم پیوند پیدا کردند در یک حرکت واحدی به سوی هدف واحد. این روز پیوند در حقیقت اون وقت بود، ولی بعد از این که انقلاب شد، دانشکده الهیات تهران عرض می شود که مدیریتش عوض شد و مرحوم شهید مفتح از طرف امام رحمت الله علیه به عنوان رئیس اون دانشکده منصوب شد. چند ماهی هم ایشون رئیس اونجا بودند و تحولاتی هم ایجاد کردند، گرچه روزگار مهلتی به ایشون نداد که بتوانند کاملا تحولاتی در اون دانشکده ایجاد کنند، ولی در حدی که میتوانستن این کار رو کرد. تا اینکه گروه فرقان، اولین گروه تروریستی که حمله کرد به انقلابیون و انقلابیون روحانی، غالبا همه کسانی بودن که روحانی بودن، بزرگان روحانیت، بیشتر هم روحانیین جامعه روحانیت مبارز تهران بودن که تشکلی از قبل از انقلاب داشتن، مرحوم شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید باهنر، شهید مفتح، شهید محلاتی، شهید شهابادی و اینها که اسمشون الان یادم هست. خلاصه بعد از انقلاب گروه فرقان یک گروهی بود که تندتر از گروه منافقین بودند. گروه منافقین خلق ابتداعا ترور رو، ترور اشخاص رو شروع نکردند، ولی این گروه به اصطلاح فرقان بودند که خیلی تندتر هم بودند و حکم صادر میکردن. گودرزی یک خودش هم قبلا طلبه بود و یه شیخ بود، در مدرسه شیخ عبدالحسین بازار تهران طلبگی میکرد، ولی از همون اول طلبگیش هم با دو سه نفر دیگه یه گروه افراطی بودن که در تفسیر قرآن خیلی به تعبیر مرحوم شهید مطهری میگفتن، ایشون میگفت گروه مفسرین تفنگی. اینا انقدر تند بودن که تفنگی شده بودن. در تفاسیر آیات رو همیشه به جریان همین مبارزه تعبیر می کردن و مبارزه با طاغوت به قول خودشون و با سرمایه‌داران و پولداران، و کلمه طاغوت هم جامعه شد. و این شیخ تفاسیر خاصی داشت، تعبیرهای تفسیرهای به رأی می کرد که برای جوانهای اون روز خیلی پسندیده بود. جوانهایی که اون روز چپگرایی براشون خیلی مطلوب بود، چون اون روز میدونید که کمونیست‌ها در ایران خیلی نفوذ داشتن. ما در زندان هم که بودیم همیشه مبارزمون با کمونیست‌ها بود و اونجا هم که رفتیم دیدیم بچه مسلمان‌ها همه با کمونیست‌ها در سل. در این کمون اولیه لباس‌ها مخلوط بود، وقتی لباس‌ها شسته می‌شد میگفتن که لباس شخصی و لباس مخصوص واحد برای یه نفر، این از آثار عرض می شود که خلاصه سرمایه‌داریه. آدمی که به اصطلاح مردمی باشه و زندگانی انسانی بخواد داشته باشه، دیگه این مال منه و این مال تو اونا و اصلا مفهومی نداره دیگه. و می شستن و در شستشو و در لباس و اینها هم با هم کمک می کردن و در اون انبار می‌ریختن، هر کس هر چی می‌خواست می‌رفت بر می‌داشت. می‌گفتن تو اینو داری و اون داری، این اصلا حرفا غلطه، من و تو غلطه. اینا حرفای خورده بورژوازیه که آدم بگه این مال منه اون مال. این افکار چپگرایی به حدی رواج داشت که در زندان وقتی ما رو بردن در زندان اوین، خب یه ده زندانیای کمونیست و چپیار هم آوردن در همین بند اول، بند یک که حالا نمی‌دونم هست یا نیست. اون بند یک دو قسمت کردن، یه قسمت کمونیست‌ها رو آوردن، بچه کمونیست‌ها، حالا هم دانشجو بودن، و یه دم ماها رو که معمم بودیم و یه غیر معمم مثل آقای عسکر اولادی و عرض شد که شهید عراقی و عرض شد که اون که دادستان بود کی بود شهید شد لاجوردی و اینها با ما بودن این طرف بودن اون کمونیست هم اون طرف ما هم گفته بودیم که ما با کمونیست هم قضا نمیشیم ما کمون اولیه قبول نداریم ولذا دو قسمت کرده بودیم یه دستشویی مال اونا بود یه دستشویی مال ما بود یه قسمت زندان مال اونا بود یه قسمت مال ما البته برخوردمون برخورد تند نبود ما برخورد انسانی داشتیم سلام علیک احوالپرسی میکردیم ولی با هم هم قضا و هم لباس و هم صحبت زیاد نبودیم ولی خب در هواخوری معمولا تو سن که قسمتی روزی یه ساعت ما رو میوردن برای هواخوری تو اون صحن زندان با هم برخورد میکردیم سلام علیک هایی هم صحبت هم میکردیم اما خب ما اعلام کردیم که ما با کمونیست ها رسمن روحانیینی که اونجا بودن حتی مرحوم آیت الله طالقانی هم تشبه داشتن ما اعلام کردیم که ما با کسانی که اسلام رو قبول ندارن دین رو قبول ندارن و خدا رو قبول ندارن ما با اینا هم قضا نمیشیم در این حال که برخوردمون برخورد انسانی خواهد بود در جهات انسانی برخورد سلام علیک داریم با هم ولی ما هدف مشترک نداریم میدونی که دیگران میگن هدف مشترک چون هدف اونا با ما نمیخونه دیگه و لذا هم قضا نمیشیم و اعلام کردیم برای بچه مسلمان ها حتی نوشتیم به زندان های دیگه هم بردن چون بچه مسلمان ها همه مخلوط شده بودن با هم کمونیست ها گفتیم اینها پاک نیستن از نظر فتوای فقهی ما و هم قضا با اینا نشیم ولی از لحاظ برخورد انسانی با هم برخورد خوب داشته باشیم خب این حرف رو هم همین منافقین خلق که اون وقت مجاهدین بهشون میگفتن اینا گفتن این القاء سواک است به این آخوندا سواک اومده به اینا گفته که بگید که مادیون و کمونیستا و مادیین و پاک نیستن مثلا اینا القاء اوناست گفتیم بابا این مرحوم صاحب جواهر وقتی کمونیستا نبودن او هم میگفت اینا کافرن شیخ مفید هم میگفت کافرن ما این چیز جدیدی نیست که اصلا انما المشرکون نجس قرآن میگه مشرکین نجسن بالاخره ما رو فتوای قرآن و اسلام اینطوری میگیم علت این که مرحوم شهید مطهری بحث های زیادی دارن مثلا یکی از بحثاشون علل فرار از ایمان یا علل مادیگرایی که یک کتاب دارن ایشون این بحث هایی بود که در مسجد ما مرحوم شهید مطهری شبهایی داشتن که به نام اون وقت میگفتن علل گریز از ایمان بعد اسمش شد علل مادیگرایی یا برعکس این اسما که الان هم هست در کتاب های شهید مطهری که بحث هایی که اون وقت شهید مطهری میکردن که چرا بچه های مسلمان ها دارن مادی میشن چرا دست از خدا و دین برداشتن و فرضیه ها و فکر ها و علل و عواملی که برای اینها بود آقای مطهری در درس هاشون قبل از انقلاب بیان میکردن ما هم در زندان بحث های اقتصادی داشتیم بنده هم که برای بچه جوانات دانشجوها که اونجا بودن بحث های اقتصادی را رو مبانی و ارزش های اسلامی بیان میکردیم که اسلام هم مسائل اقتصادی دارد منتها رو مبانی و ارزش هایی که برای اسلام مطرحه نه ارزش های مادی اینا بحثایی که اون زمان میشد و این اختلاط خیلی شدید بود زمان و این اختلاط شدید به حدی شده بود که این گروه فرقان از جوانهای مسلمان که به نام اسلام هم تا آخر بودن جدا شدن و خیلی تند شدن و از همون روزهای اول انقلاب و حتی پیش از انقلاب مرحوم شهید مطهری رو مهدور الدم میدونستن مرحوم بهشتی رو مهدور الدم میدونستن مرحوم شهید مفتر و مهدور الدم می دونستن و همین 40 نفر رو من یادم هست که نامشون رو داده بودن و اعلام کرده بودن اینا مال گروه فرقان بود مربوط به منافقین و مجاهدین خلق نبود می گفتن اینها کسانی هستن که مهدور الدمن دلیل بر این که مهدور الدمن من در کمیته بودن اومد بر ما که یکی از اونها بنده بودم می گفتن اینها که مهدور الدمن علتش اینه که اینها طرفدار مالکیت عرض می شود که اشخاص مالکیت شخصی هستن و طرفدار فئودالا هستن گفتن اینا طرفدار فئودالا طرفدار سرمایه‌داران طرفدار زمین‌خواران ما رو اینجوری متهم می‌کردن ما داشتیم انقلاب می‌کردیم به علیه شاه گفتن اینا طرفدار فئودالا هستن طرفدار طاغوت ولی ظاهر یکی از این برادران عزیزی که شهید شدن یه کاغذی هم می‌نوشتن بالا سرشون که اون دادگاه ما به این دلایل اینها رو محکوم به اعدام کرده لذا مرحوم شهید مطهری هم اون کاغذ رو انداخته بودن اونجا مرحوم شهید مفتر هم همینطور بعضی هم که شهید نشدن زنده موندن که اسمشون حالا شاد راضی نباشن نمیگم اونا هم داشت همینطور هر جای اینا رو ترور میکردن این نامه رو مینداختن و در میرفتن که شش ماده ذکر کردن برای محکومیت به اعدام این افراد، غالبا هم روحانی بودن، البته بعضی غیر روحانی هم بودن، مثل شهید عراقی. شهید عراقی که از دوستان مخلص امام بود و در پاریس هم اگر دیده باشید عکس ها، مرحوم عراقی اونجا حضور امام بود و شهید عراقی از وازاری بود، کاسب بود عرض شد که، و ایشون از فداکارانی بود که واقعا مخلص بود. در زندان، در زندان قصر وقتی اینا رفتن، اینا جزء متهمین قتل منصور بودند، از مثل آقای عسکر اولادی و مرحوم شهید عراقی و در 15-20 حالا بخارایی و اینا که یدشون شهید شدن، یدشون هم که محکوم به حبس ابد شدن و بعد هم به 15 سال تخفیف دادن. علایال اینها در زندان دیدن قضاها، قضاها که می آوردن، دیدن قضاها مثلا گاهی فضله موش توشه می آوردن، آشغال توش بود، سنگ توش بود. بعد می گفتن قضاها چرا اینجوری، می گفتن ما آشپز نداریم. زندان می گفت ما آشپز نداریم، همین آشپز ها هستند، می خواهد بیان خودتون آشپزی کنیم. که این رو آقای عسکر اولادی و آقای انواری هم، چون آیت الله انواری هم که جزء این تیپ بودن، متهم هم قتل منصور بودن که الان هستن و مریضن، آیت الله انواری، اینا میگفتن که خودیم قضای کسی. بالاخره شهید عراقی گفت من حاضرم اگه چند تا از زندانیای مؤمن قبول کنم بیان کار کنیم، ما میریم آشپزخونه رو اداره میکنیم. قریب دو سال شهید عراقی آشپزی میکرد، تو یک کاسبی که وضع مالیش هم خیلی خوب بود، ولی برای خاطر اینکه غذاها خوب باشه برای همه زندانیا، نه برای زندانیان فقط خودشون، برای روزی 2000 تا غذا میدادند. هر روز شبانه روزشون وقف کرده بودن برای زندانیا که غذای خوب بخورن. وقتی هم آوردنشون در زندان ابن پلوما، اونجا هم باز خدمتگزار واقعی همین عراقی بود، ظرفا رو بشوره، جارو میکرد، غذا که درست نمیکردیم اونجا، غذا می آوردن، ولی بالاخره کارهایی که جارو کردن بود، پاک کردن بود، ظرف شستن بود، همه اینا رو تنها، یادمه که دو تا ماه رمضان ما با هم بودیم، همه کارا رو این میکرد. خیلی فداکار بود عراقی و از مخلصین امام بود که وقتی امام به پاریس اومدن، ایشون رفت پاریس و در اونجا هم باز همین خدمتگزار مهمانان امام بود، در اون باقی که اونجا هست که در پاریس بود و امام تو اون خونه بودن، و بعدم یه باقی در کنارش بود که امام اونجا اجاره کرده بودن اصحاب، که بعد خریدن برای جمهوری اسلامی، الان هم هست تو فرانسه، در همون قصبه چی بود؟ چی؟ نقطه شده. من رفتم اونجا، دیدم اون باغ را که اون درخت سیبی که امام بهش تکی میدادن، منافقی رفتن اونجا رو منفجر کردن که اون سیب از بین بره، که اون درختی که نشانه حضور امام در اونجا بود، اون را هم گرفتن منفجر کردن. علاوه اون خانه بود، یه خانه کوچیکی بود، 300-400 متری بود، چند تا اتاق کوچولو قدیمی داشت و چند تا درخت میوه داشت. روبروش هم خونه بود که اجاره کردن امام، مال یک مسیحی بود، که اون روزی که امام از جا میرفتن مسیحی ها واقعا گریه میکردن، میگفتن که این شخصیت باعث برکت بود برای ما، چون اینجا مردم میوادن میرفتن میخریدن. در آخره اون روز دهشون آواد شده بود دیگه با وجود امام در اونجا، در اون چند وقتی بودن. علاوه شهید عراقی اونجا هم همین غذاهای خودمونی که سیب زمینی و تخم مرغ و از این چیزا درست میکردن برای مؤمنین، چون هر روز عده زیادی به دیدن امام میرفتن، از اروپا، از آمریکا میآمدن، جوانها بیشتر هم دانشجوها، اساتید مؤمنین، و اونجا باید پذیرایی کنن امام ازشون، و این پذیرایی ساده رو میکردن، نون میخریدن و سیب زمینی و مثلا تخم مرغ، کره چیز از این چیزا میخوردن. که یه خانومی هم بود که اسمشون خانوم هست یادم میره، اون خانوم هم اونجا خدمت میکنن که الان هستن، ولی خانوم دباغ. علاوه حالا اینا کسانی بودن که اونجا این خدمت ها رو میکردن، و اینا متهم شدن به اینکه اینا عرض میشه طرفدار خانها و فئودال ها هستن، و به این اتهام اینا رو شهید کردن فرغانی ها. و اون کسی که مرحوم شهید مفتح زده بود یا شهید متحری زده بود، خودش بعد که گرفتنشون بعدها معلوم شد، اینا میگفتن به ما اینو القا کردن که اینا طرفدار سرمایه دارن، به آقای شهید متحری گفت طرفدار سرمایه دارن، ای طرفدار سرمایه دار بودن که با شاه جنگ نمی کردن. و این تهمت ها رو درست کردن از بس که تند بودن، همین که مرحوم متحری در اون کتاب اختصاصشون داشتن که خب مالکیت خصوصی با شرایطی مشروعیت داره در اسلام، بودن ها هم که گفتی مالکیت میشه فئودالی نیست، میشه برخورده برجوازی. علی حال این جریان اول انقلاب بود که گروه فرقان حرکت کردند و منشأ شهادت این بزرگواران شدند، که واقعا کسانی رو از دست ما گرفتن. البته شهید بهشتی رو منافقین شهید کردن، ولی مرحوم شهید باهنر رو شهید بهشتی از دست فرقان دیگه نبودن، و عده دیگه به دست فرقان شهید شدن، و کسانی را از دست ما گرفتن که اگر اینها بودند برای انقلاب چه نعمتهای بزرگی بودند. مرحوم شهید مطهری خوب شخصیت بزرگ علمی و انقلابی که این همه مطالعه، این همه کتاب، این همه بحث داشتن، و روزهای اول انقلاب که ما در شورای انقلاب بودیم، مرحوم شهید مطهری یکی از اعضا بلکه مؤسسین شورای انقلاب بود که ایشون و مرحوم شهید بهشتی افراد رو معرفی میکردن خدمت امام، و امام از روحانی و غیر روحانی، ارتش، ارتشی، دانشگاهی، غیر دانشگاهی، که اعضای شورای انقلاب حالا عددش نوسان داشته از 22 نفر و کمتر بیشتر، که اینها رو به معرفی مرحوم شهید مطهری اکثرا و امضای امام اینا جزء شورای انقلاب شد. در اون شورای انقلاب که بعدم بودن مرحوم آیت الله طالقانی بودن و روحانیین دیگر هم بودن، در اونجا مرحوم شهید مطهری بعد از دو سه جلسه اول گفتن اگر آقایون به من اجازه بدید، همون سال 57 یا اوائل 58، به من اجازه بدید که من در جلسات شورا شرکت نکنم و من مطالب زیادی برای انقلاب دارم که بنویسم، مطالعات زیاد دارم، فیش های زیادی تهیه کردم که میبینید بعضی هاشم بعد چاپ شده 10-12 جلد فیش های مرحوم شهید مطهری. من مطالعه زیاد میکنم، چون رسم مرحوم مطهری بود که اگر یه شعر رو هم اگر یک گوینده ای در یه مجلسی میگفت، میدید شعر زیباست، همونجا درد میکرد، یعنی میگو این به درد یه روزی میخوره، شما باید یاد بگیرید چی مطالب. حالا فکر نکنید که این کلمه الان گفته میشه حالا گفته شد تمام شد، نه، این ممکنه بعداً دیگیرتون نیاد، اینو در دفترتون بنویسید برای آیندهتون مفیده. ایشون یکی از کارهایی که میکرد، هر کتابی که میخوند بلافاصله ولو مربوط به مطلب امروزی ایشون نبود، میدید خوبه، اونو در اونجا ضبط میکرد، میگو حالا این باشه برای آینده، یعنی فیش برداری میکرد. و ایشون میگفتن من خیلی مطالعه کردم در این دوران، اینها به درد اسلام و انقلاب بخوره و من بذارید اینها رو تنظیم کنم، تدوین کنم، تصنیف بکنم و تألیف بکنم، به بذار بخوره، لذا اجازه خواستن که من در شورا کمتر شرکت بکنم مگر مسئله مهمی باشه بیام. ولی خب هی که روزگار به ایشون مهلت نداد و ایشون در 12 اردیبهشت 58 با فاصله کمی شهید شدن. مرحوم شهید مفتح با فاصله یک چند ماه دیگه، ایشون هم در اون دهلیز دانشکده الهیات به دست همین عرض می شود که فرغانی ها شهید شدن و دوتا از پاسدارانشون که همراهشون بودن. امام به خاطر بقای این نام درباره شهید مطهری چیزی دیگه فرمودن، اون روز معلم شد، مرحوم شهید مفتر روز پیوند حوزه و دانشگاه. امیدوارم که در مسیری که حرکت میکنید فکر و عقل رهبری و بزرگان انقلاب رو همیشه در نظر داشته باشید و همیشه در جلوی جبهه باشید، شما ما هم پشت سر شما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.